خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت الا یار جان خطر دارد جدایی الا یار جان خطر دارد جدایی نهالی به سمر دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی بیا که ما و تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را غم عشق تو برده توانم را غم عشق تو
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،
من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،
صدق الله العظيم.
یاران، امراهان، عزیزان، آرزو میکنیم بهترین ها نصیبتان باشد. در شنبه شب 21 تیر ماه سال 1404 اجری شمسی که برابر با 16 محرم 1447 هجری قمری و 12 ژوئیه 2025 میلادی، دعوت میکنم برنامه های امشب رادیو تاجیکی را همراهی بفرمایید. یاران عزیز، برنامه هایی که برای امشب شما در نظر گرفتیم، بخش خبری رو داریم، پس از آن تقویم تاریخ، پس از آن سیری در هنر ایران، جاذبه های گردشگری ایران، پرتوی از آفتاب، برنامه قند پارسی، تکرار یک گوهر، برنامه جریان شوم، تکرارشو شنونده خواهید بود، به سوی نور، تکرار ادبستان، مجله خبری سیاسی و حکایت های ادبی. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
برقراری مسیر نوی هوایی تاجیکستان با روسیه از روز 16 آگوست. وزیر امور خارجه ایران: همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه می‌یابد. و یونیسف اعلام کرد به طور میانه هر روز 27 کودک فلسطینی در غزه شهید می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. یک خطسیر نوی هوایی میان تاجیکستان و روسیه دو کشور را به هم وصل خواهد کرد. شرکت هواپیمایی نوردویند روسیه پروازهای مستقیم از شهر قزان به شهر باختر تاجیکستان برقرار میکند. دفتر مطبوعاتی این شرکت هواپیمایی روسی گزارش داد که این شرکت هواپیمایی از روز 16 ایول پروازهای مستقیم از قزان به شهر باختر را آغاز خواهد کرد. شرکت هواپیمایی یاد شده خواستشان کرد است که راه اندازی این مسیر نو پایتخت تاتارستان را با شهر باختر مرکزی ولایت خطان تاجیکستان پیوند میکند. لازم به ذکر است که اولین پرواز در این مسیر در طبق توافقات انجام شده صورت خواهد گرفت و انتظار میرود که تعداد مسافرانی که از روسیه به تاجیکستان یا برعکس در حال رفت آمد هستند با این اقدام افزایش یابند. در همین حال دلشاد سفرزاده رئیس سابق آژانس هواپیمایی کشور تاجیکستان گفته که سه شرکت هواپیمایی روسی اورال ایرلاینز، اوتایر و ناردویند به تاجیکستان پرواز دارند و 88% از کل پروازها را آنها انجام می‌دهند و 12% باقی مانده پروازها توسط شرکت‌های تاجیکستانی صورت می‌گیرد. در حال حاضر تنها یک شرکت هواپیمایی ملی تاجیکستان تحت عنوان سامان ایر موجود است که از تاجیکستان به روسیه پرواز انجام می‌دهد. از شهرهای کولاب، خوجند، باختر و دوشنبه این اقدامات در حال پیگیری هستند. وزیر امور خارجه ایران گفت در حال حاضر همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف نشده است، اما به دلیل تحولات رخ داده و تغییراتی که صورت گرفته از این به بعد طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران همه فعالیت ها و همکاری های ایران با آژانس از طریق شورای عالی امنیت ملی صورت خواهد گرفت. سید عباس عراقچی در جمع سفیران و کارداران و رئیسان نمایندگی های خارجی و بین المللی مقیم تهران با اشاره به تغییراتی به وجود آمده در کادر فعال برخی سفارتخانه های خارجی و همچنین ضمن ابراز تأسف از روزهای سخت رفته بر سفیران و کارداران این کشورها گفت: ترک ایران از سوی شما قابل فهم بود و از حضور دوباره شما استقبال میکنیم. وزیر امور خارجه ایران در این نشست از کشورهایی که این تجاوز و حمله به تأسیسات هسته‌ای را محکوم و با ایران ابراز همدردی کرده و تسلیت گفتن قدردانی کرد و گفت البته برخی کشورها حاضر نشدند این تجاوز و تخلف روشن از حقوق بین الملل را محکوم کنند که جای تأسف دارد. بسیاری از سازمان های بین المللی چون جنبش عدم تعهد یا جنبش به بلاک ها همراه نشونده، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، سازمان بریکس و سازمان همکاری شانگهای و دیگر کشورها و سازمان ها و بیش از 120 کشور جهان این حمله ها را محکوم کردند. انتظار داشتیم شورای امنیت به عنوان نهاد ضامن صلح و امنیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم میکرد که به دلیل مخالفت آمریکا و دیگر اعضا این اتفاق نیفتاد، تاکید کرد سید عباس عراقچی. وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود واقعیت این است که در این حمله ها تاسیسات ایران آسیب جدی دید، اما از آن بیشتر معاهده عدم اشاعه و حقوق و قاعده های بین الملل بود که مورد حمله و آسیب قرار گرفت. سفیر ایران در روسیه در گفتگو با خبرگزاری ایترتاس با اشاره به اینکه غنی سازی طبق قانونها حق ایران است گفت نخبگان فکری و علمی ما همچنان بر سر برنامه هسته‌ای خود به عنوان یک حق مسلم قانونی و مشروع استادگی خواهند کرد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی و پیوستن آمریکا به این جنگ اظهار داشت، این تجاوز اراده ایران را در ترسیم آینده مطلوب برای کشور تقویت کرده است و در این مسیر نخبگان فکری و علمی ما همچنان بر سر برنامه هسته‌ای خود به عنوان یک حق مسلم قانونی و مشروع استادگی خواهند کرد. و افزود کشورها بنا به معاهدات بین المللی قادر به برخورداری از حق غنی‌سازی و استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای هستند. اکنون نیز ما هیچ خواسته جز احترام به قانون‌های بین المللی نداشته و نداریم. کاظم جلالی در پاسخ به این سوال که آیا آتش‌بس پایدار می‌ماند یا خیر گفت ما آغازگر این جنگ نبودیم، بلکه این جنگ از طریق اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان تحمیل شد. همچنین گذشته نیز احتمال ورود به مرحله رادیکالی‌سازی تصمیم گیری از سوی رژیم صهیونیستی وجود دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تحریم‌های آمریکا را علیه خود یک رسوایی و پایمالسازی قانون‌های بین‌المللی عنوان کرد. آمریکا فرانچسکا آلبانیز را بعد از انتقاد او به نسل‌کشی در غزه و فضای و افزایش نقش شرکت‌های غربی در همدستی با رژیم صهیونیستی با این نسل‌کشی تحریم کرد. در این باره مطلبی می‌شنوید که اینات پخش می‌شود.
این یک رسوایی است و نقض کنوانسیون مسئولیت‌ها و مزایای مسبب 1946 به شمار می‌رود که آمریکا نیز از امضا کنندگان آن است. کسانی که در قدرت هستند به جای درک اینکه خدمتگزار مردمان، نه پادشاه، نه امپراتور، نه ملکه، باید در چارچوب قانون اساسی و حقوق بین‌الملل عمل کنند. اما به نظر می‌رسد این مرزها دیگر وجود ندارند. همه خطوط قرمز زیر پا گذاشته شده اند. ما اکنون در دنیای بی قانون زندگی می کنیم. این ترسناک است.
صدای خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین های اشغالی فلسطین را شنیدید. سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در فلسطین اعلام کرد از تاریخ 7 اکتبر سال 2023 روزانه به طور میانه 27 کودک فلسطینی بر اثر حمله های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند. سخنگوی یونیسف در فلسطین در ادامه با اشاره به اقدامات اسرائیل در ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه تاکید کرد که تنها در ماه می گذشته بیش از 5000 کودک در نوار غزه دچار سوء تغذیه یا کمخوراکی شدند. وی خاطر نشان کرد که هیچ توضیح و توجیهی برای کشتار تعداد زیادی از غیر نظامیان به ویژه کودکان در نوار غزه وجود ندارد. یونیسف با صدور بیانیه اعلان کرد واقعیت تلخی که بسیاری از ساکنان غزه امروز با آن روبرو هستند نتیجه اقدام اسرائیل در جلوگیری از ورود کمک های کافی به نوار غزه طی ماه های گذشته و ناتوانی طرف های درگیر در عمل به مسئولیت های اساسی خود برای محافظت از غیر نظامیان است. در این بیانیه آمده است کمبود کمک ها به معنای گرسنگی کودکان و افزایش خطر قحطی است و تعداد کودکانی که از سوی تغذیه در نوار غذا رنج میبرند همچنان رو به افزایش خواهد بود. مگر اینکه روند ارسال کمک ها و خدمات نجات بخش به طور گسترده اثر گرفته شود، یونیسف از رژیم صهیونیستی خواسته است هر چه زودتر در خانه های جنگ و درگیری خود با بازنگری کند تا از رعایت کامل قانون های بین المللی بشر دوستانه به ویژه در مورد حفاظت از غیر نظامیان از جمله کودکان اطمینان حاصل شود و تحقیقات جامع و مستقلی در مورد تخلفات و پایمالسازی های حقوق اساسی انجام دهد. بنابر بیانیه وزارت بهداشت غزه که در آخرهای ماه گذشته صادر شد، از ابتدای حمله نظامیان صهیونیستی به این باریکاد در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 16503 کودک شهید شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه 916 کودک که در غزه شهید شدند کمتر از یک سال و 4365 کودک هم بین 1 تا 5 سال سن داشتند. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه در این مدت همچنین 6101 کودک در غزه با میانگین سنی بین 6 تا 12 سال و 5124 کودک یعنی نوجوان هم با میانگین سنی 13 تا 17 سال شهید شدند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما گرامیان هستیم. تشدید تجاوزات شهرنشینان در کرانه باختری اشغالی بر اثر اقدامات شهرنشینان صهیونیست که تحت حمایت نظامیان این رژیم صورت می‌گیرد، کرانه باختری را به زندان بزرگی تبدیل کرده است. با گزارش العربیه در رام الله بر اثر ضرب و شتم شهرنشینان یک نفر به شهادت رسید و این می‌تواند بیانگر حجم تجاوزات و حمله‌های شبه نظامیان شهرنشین در سرتاسر کرانه باختری اشغالی باشد. شهید سیف الدین کامل 33 ساله از اهالی شهرک مزروعه بود که به گفته وزارت بهداشت شدیداً دچار شکستگی و آسیب شد و بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید. شهرنشینان گاه و بیگاه تیراندازی و با سنگ و چماق به خودروهای شهروندان فلسطینی حمله می کنند. امروز شهروندان پس از برپایی نماز به زمینهایشان در مناطق اسنجیل و المزروعه در منطقه واقع بین اسنجیل و مزروعه شرقی رفتند، اما با گروه های شهرنشینان روبرو شدند و شهرنشینان به شهروندان فلسطینی یورش بردند. رئیس کمیته پناهندگان افغانستانی در دوشنبه در پی انتشار گزارش های درباره تعیین ضرب العجل برای خروج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان این گزارش ها را رد کرد و گفت که تاکنون هیچ موردی از اخراج اجباری به ثبت نرسیده است. مصور بهادری رئیس کمیته پناهندگان افغانستانی در شهر دوشنبه در گفتگو با ازیاپولیس گزارش ها در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را نادرست خواند. این اظهارات در حالی مطرح می شد که پیشتر برخی منبع‌های خبری از تعیین مهلت 15 روزه برای خروج پناهجویان افغانی توسط مقامات تاجیکستان خبر داده بودند. در همین حال سفارت افغانستان در دوشنبه نیز اعلام کرده است که اطلاعی در مورد اقدامات رسمی دولت تاجیکستان درباره پناهجویان افغانی ندارد و تاکنون از سوی مقامات میزبان تماسی با سفارت در این زمینه گرفته نشده است. سیمین سالگرد نسل‌کشی در سربنیستاد در آرامستان پوچاری در بوسنی هرزگوین برگزار شد. گزارش همکارمون مرتضوی را در این باره بشنوید.
30 سال گذشت. در جولای 1995 در دل اروپا در شهری کوچک به نام سربنیستاد بیش از 8000 انسان بیگناه تنها به جرم مسلمان بودن به خاک و خون کشیده شدند.
جهان از سربرنیتسا درس نگرفت. وقتی به غزه نگاه میکنیم میبینیم نسل کشی همچنان ادامه دارد و جهان هنوز درس نگرفته است. وظیفه ماست که هشدار دهیم.
این فاجعه نه در میدان جنگ بلکه در منطقه اعلام شده به عنوان منطقه امن از سوی سازمان ملل روی داد، جایی که قرار بود جانها حفظ شود اما به قتلگاه تبدیل شد.
در سال 1995 در سربرنیتسا همسرم، پدرم، برادرم و بسیاری از بستگانم را از دست دادم. اونها رفتن به امید نجات اما هرگز برنگشتند.
در سربرنیتسا میگویند نسل‌کشی نباید تکرار شود. اما امروز در غزه نسل‌کشی آشکاری در حال وقوع است. در گذشته شاید بسیاری نمی‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد، اما امروز همه می‌دانند و تصاویر زنده آن در جهان پخش می‌شود.
در مراسم بزرگداشت امسال که با حضور خانواده‌های قربانیان، مقامات بوسنی و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد، سخنگوی دولت و هیئت همراه به نمایندگی از طرف رئیس جمهور با حضور در مراسم همبستگی و همدردی ملت ایران را به مردم بوسنی اعلام کردند.
امروز شاهد برگزاری مراسم 30 سالگرد نسل‌کشی بودیم که در سربرنیتسا اتفاق افتاد. من حامل پیام رئیس جمهور بودم که برای مردم بوسنی هرزگوین ارسال فرموده بودند و در اون تاکید شده بود که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به صورت شجاعانه و صادقانه همراه مردم بوسنی بودند و در ادامه هم با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی، استقلال و همزیستی مسالمت آمیز همه اقوام آرزو میکنن که در بوسنی همچنان صلح برقرار باشه و ما شاهد زندگی خوب این مردمان باشیم.
سربرنیتسا دیروز، غزه امروز. رنج همان رنج است و سکوت همان سکوت. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سربرنیتسا.
شماره کشته های سیل ایالت تکساس یا تگزاس آمریکا تا کنون 121 نفر و تعداد ناپدید شدگان نیز بیش از 173 نفر اعلام شده است. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
اینجا مرکز شهر تگزاس آمریکاست. سیل بعد از یک هفته همچنان روز به روز مناطق بیشتری از این ایالت بزرگ و پرجمعیت آمریکا را ویران می‌کند. آمار کشته‌ها و مفقودان سیل تگزاس رو به افزایش است. تا کنون آمار کشته‌ها 121 نفر و مفقودان دست کم 173 نفر اعلام شده است. خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا می‌گوید همچنان شمار زیادی از مردم تگزاس مفقود هستند. در شرایطی که عملکرد ضعیف مسئولان فدرال و ایالتی اوضاع را بدتر کرده است.
گروه‌های تفحص تازه کارشان را شروع کردند و الان در حال پیمایش مناطق دورافتاده رودخانه گوادلوب برای جستجوی اجساد و مفقودان هستند. در جلسه ویژه‌ای هم که با فرماندار برگزار شد، خراب بودن آژیرهای خطر مربوط به بالا آمدن آب رودخانه و همینطور ناکافی بودن بودجه امدادی به عنوان دغدغه‌های اصلی مطرح شد.
در این حال در حدود 300 کیلومتری جنوب شرقی تگزاس، ایالت نیو مکزیکوی آمریکا هم گرفتار سیلی مهیب شده است. تعداد کشته‌های سیل در ایالت نیو مکزیکو تا کنون 3 نفر اعلام شده و هنوز آماری از مفقودان منتشر نشده است.
صحنه‌هایی از فلزهای در هم پیچیده، خودروهای مچاله شده و آوارهای غرق در گل و لای مناطق وسیعی از نیو مکزیکو را در بر گرفته و سیلی قدرتمند در این ایالت هم مرگ و ویرانی به جا گذاشته.
در میان تصاویر منتشر شده از شدت سیل در ایالت نیو مکزیکو، خانه‌هایی که به طور کامل از جا کنده و سیلاب آنها را با خود می‌برد و ورود خانه به خانه سیلاب شدید دیده می شود. سازمان هواشناسی آمریکا هشدار داده است که در روزهای آینده در ده‌ها ایالت دیگر هم احتمال وقوع سیل وجود دارد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پایان بخش خبری و بار دیگر عنوان‌های خبرهای مهم را به اطلاعاتون می‌رسانیم. برقراری مسیر نوی هوایی تاجیکستان با روسیه از روز 16 آوگوست. وزیر امور خارجه ایران: همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه می‌یابد. و یونیسف اعلام کرد به طور میانه هر روز 27 کودک فلسطینی در غزه شهید میشوند. عزیزان همراه، قبل از خداحافظی به آگهیتون میرسانم که شما میتونید این بخش و بخش‌های دیگری صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. از اینکه ما را با بخش اخبار همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 21 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 16 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 12 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۳۱۴ سال پیش در روز 12 ایول سال 711 میلادی برای نخستین بار در تاریخ مجاهدت‌های مسلمانان، طارق ابن زیاد فرمانده مسلمان با سپاهی عظیم وارد اسپانیا شد. این پیروزی آغاز پیشرفت سپاه اسلام در اروپا بود که تا فرانسه امروزی ادامه یافت. طارق ابن زیاد با عبور از تنگه میان مراکش و اسپانیا که به نام او جبل الطارق نامیده شد، وارد اسپانیا شد. این تنگه راه ارتباطی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه است. پس از فتح اندلس که قسمتی از اسپانیا است، مسلمانان به مدت 8 قرن بر این سرزمین حکومت کردند و علم و تمدن اسلامی را در اروپا رواج دادند. ۷۹۲ سال پیش در روز 12 ایول سال 1233 میلادی بندر تاریخی اسکندریه مصر در محاصره کشتی‌های جنگی سپاهیان صلیبی قرار گرفت. در آن زمان صلاح الدین ایوبی قهرمان جنگ‌های صلیبی فرمانروای اسکندریه بود و به هنگام حمله دشمنان در شهر حضور نداشت، اما تا رسیدن او سربازان مسلمان در مقابل سپاهیان صلیبی پایداری و مقاومت کردند. با حضور صلاح الدین ایوبی در صحنه نبرد، نیروهای هلندی که خط مقدم سربازان صلیبی را تشکیل می‌دادند، به سختی شکست خوردند، به نحوی که از محاصره اسکندریه منصرف شدند و عقب نشینی کردند. دویست و هشت سال پیش در روز دوازدهم ایول سال 1817 میلادی، هنری دیوید تورو، اندیشمند آمریکایی، متولد شد. وی به طبیعت و همه جانداران به عنوان مخلوقات خداوند احترام می‌گذاشت و به اخلاقیات پایبند بود. تورو تأکید می‌کرد که نباید برای پول ارزش قائل شد و حرص و طمع را بلای جان انسان می‌دانست. وی همچنین معتقد بود همان گونه که دولت یک فرد خطاکار را مجازات می کند، اگر حکومتی به وظایف قانونی خود عمل نکرد، مردم باید با نافرمانی مدنی آن را سرنگون کنند. مهمترین اثر این اندیشمند آمریکایی والدن می باشد و مقاله نافرمانی مدنی او نیز معروف است. تورو در سال 1862 میلادی درگذشت. هشتاد و هفت سال پیش در روز 16 محرم سال 1260 هجری قمری، امیر عبدالقادر الجزایری پس از 15 سال مبارزه پیگیر علیه فرانسوی‌های اشغالگر سرانجام دستگیر شد. از جمله علل شکست امیر عبدالقادر این بود که در داخل الجزایر پایگاهی برای استقرار و مبارزه نداشت و سراسر این کشور تحت اشغال فرانسوی‌ها بود. در نتیجه عبدالقادر ناچار بود در مناطق مرزی الجزایر و مراکش با فرانسوی ها مبارزه کند، ولی حاکم مراکش نیز که تحت سلطه فرانسویان بود، پس از چندی به امیر عبدالقادر اجازه استفاده از مناطق مرزی مراکش را نداد و او را از خاک این کشور بیرون راند. این موضوع باعث شد که فرانسوی ها بتوانند امیر عبدالقادر را که در اندیشه ایجاد حکومتی یک پارچه و مستقل در سراسر شمال آفریقا و بیرون راندن استعمارگران از الجزایر بود، شکست دهند. عبدالقادر 9 سال در زندان فرانسه بود و سپس وی را به شرط آنکه به کشورش باز نگردد آزاد کردند. نود سال پیش در روز 21 تیر ماه سال 1314 هجری خورشیدی، قیام مردم مسلمان مشهد از شهرهای مذهبی ایران معروف به قیام مسجد گوهرشاد آغاز شد. در این روز مردم مسلمان و مبارز مشهد که پیشاپیش آنان روحانیون متعهد و مبارز قرار داشتند، علیه ظلم رضاخان پهلوی و اقدامات او برای از بین بردن فرهنگ اسلامی در ایران و حاکم کردن فرهنگ بیگانه به پا خواستند. از جمله این اقدامات دستور رضاخان مبنی بر برداشتن حجاب اجباری از سر زنان مسلمان بود، اما مردم با طرحهای رضاخان برای دین ستیزی مخالفت و در مقابل او ایستادگی کردند. این قیام در مسجد گوهرشاد در کنار حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به نقطه اوج خود رسید و عوامل رضاخان این قیام را با ضرب و شتم و کشتار مردم سرکوب کردند. و 19 سال پیش در روز 12 ایول سال 2006 میلادی، ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر از زمین، هوا و دریا به لبنان حمله کرد. بهانه این تهاجم اسیر کردن دو سرباز این رژیم توسط رزمندگان حزب الله لبنان در یک عملیات دفاعی بود. هدف اصلی تل‌آویو از تجاوز نظامی به لبنان که از حمایت کامل واشنگتن نیز برخوردار بود، از بین بردن قدرت نظامی حزب الله و خلع سلاح آنان به عنوان مهمترین نیروی مقاومت لبنان در برابر ارتش رژیم صهیونیستی بود. نظامیان صهیونیست در حمله خود به لبنان نابودی زیرساخت‌های این کشور و فشار اقتصادی بر مردم را در دستور کار قرار داده بودند تا دست از حمایت از حزب الله بردارند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی در طول جنگ حدود 10,000 حمله هوایی علیه لبنان انجام دادند که در این حملات وحشیانه بیش از 1,000 غیر نظامی لبنانی کشته شدند. اما مردم همچنان از مقاومت حزب الله حمایت کردند. از طرف دیگر حملات موشکی حزب الله به تأسیساتی در فلسطین اشغالی و مقاومت دلیرانه مبارزان حزب الله در برابر حملات زمینی ارتش مجهز رژیم صهیونیستی، این رژیم را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت و شکست سنگینی را پس از 33 روز به آن تحمیل کرد، به طوری که آمریکا به عنوان پشتیبان اصلی اسرائیل مجبور شد با قطعنامه شورای امنیت مبنی بر آتش بس و عقب نشینی نظامیان صهیونیستی از لبنان و جایگزینی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل موافقت کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 21 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 12 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. اینک دعوت میکنم شنونده یه سیری در هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی ناخدا خورشید به کارگردانی ناصر تقوایی یکی از مهمترین آثار سینمای ایران محسوب می شود. فیلمی که با اقتباس از یکی از آثار همینگوی ساخته شده است. این فیلم در سال 1987 میلادی روانه پرده سینماهای ایران شد. فیلم از همان زمان اولین نمایش در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با واکنش‌های مثبت منتقدان روبرو و نامزد 7 جایزه از این جشنواره شد. هرچند در نهایت تنها 2 جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به این فیلم رسید. البته فیلم ناخدا خورشید یکی از موفق‌ترین فیلم‌های دهه 60 سینمای ایران بود و در سال 1988 نیز توانست جایزه پلنگ برنز را
از جشنواره معتبر لوکارنو از آن خود کند. اگرچه این فیلم بعد از رفتن بر پرده نمایش به فروش قابل توجهی دست نیافت، اما به مرور جایگاه برجسته‌ای نزد سینما دوستان به دست آورد و به عنوان یکی از برجسته ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب شناخته شد. همراهان گرامی، ناصر تقوایی کارگردان این فیلم از دوران نوجوانی به سینما علاقه‌مند شد. این کارگردان پیش از اینکه فیلمسازی را آغاز کند به ساختن مستند روی آورده بود. تقوایی در میان کارگردانان ایرانی یک شهرت معروف دارد. آن شهرت نزدیکی وی به ادبیات است. همچنین از این کارگردان به عنوان یکی از کارگردانان تأثیرگذار در موج نوع دوم سینمای ایران یاد شده است. موجی از سینمای ایران که با ادامه مسیر ساخت فیلم‌های چون خشت و آینه در مقابل پدیده فیلم فارسی قد علم کرده بود. نزدیکی این کارگردان به ادبیات می‌تواند یکی از دلایل قرار گرفتن نام او در میان دیگر تأثیرگذاران در موج نو مانند مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی و امیر نادری باشد. تقوایی همچنین سابقه نگارش 8 داستان پیوسته را با عنوان تابستان همان سال دارد. بنابراین عجیب نیست که رد این پیشینه را در سینمای تقوایی هم به شکل پررنگی مشاهده می کنیم. از اولین ساختهش آرامش در حضور دیگران که اقتباسی از یک رمان بود تا مجموعه دایجان ناپلئون از رمانی با همین عنوان و فیلمی که آخرین ساخته تقوایی بوده یعنی کاغذ بیخط که با محوریت شخصیتی با استعداد و علاقه‌مند به نویسندگی شکل گرفته است. این فیلم یکی از مهمترین پیوندهای ادبیات و سینما در دنیای تقوایی محسوب می شود. اقتباسی آزاد از رمان داشتن و نداشتن اثر ارنست همینگوی و فیلمی که خیلی از سینما دوستان آن را یکی از بهترین آثار تاریخ سینمای ایران می دانند. دوستان گرامی، همانطور که گفتیم فیلم ناخدا خورشید با استقبال منتقدان ایرانی روبرو شد، اما برخی از طرفداران فیلم در آن سالها در اینکه این فیلم را بتوان چیزی در حد شاهکار یا اثری شاخص در سطح تاریخ سینمای ایران دانست تردید کردند. با این وجود جایگاه فیلم در گذر زمان دائما بهتر شده است. مرور نظرسنجی‌ها در طی سال‌ها شاهدی است بر این ادعا. این فیلم در نظرسنجی‌های اولیه جایی در میان 10 فیلم اول نداشت، اما به مرور در آخرین نظرسنجی‌ها رتبه دوم بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران از نگاه منتقدان را به خود اختصاص داد. مشابه همین مسیر را می‌توان در مورد یک فیلم مهم خارجی هم مشاهده کرد. نام فیلم سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک در سال 1959 در نظرسنجی های سایت اند ساوند، نشریه معتبر سینمایی انگلیسی، برای اولین بار در سال 1982 وارد لیست 10 فیلم برگزیده تاریخ سینما به انتخاب منتقدان شد، جایی که این فیلم در رتبه نهم قرار گرفت. رسیدن به رتبه اول در نظرسنجی سال 2012 نشان دهنده پیشرفت جایگاه سرگیجه با گذر زمان بود. به گواه آمار، فیلم ناخدا خورشید با گذر زمان دارد طرفداران بیشتری پیدا می کند و انگار گذر زمان به کشف دوباره این فیلم کمک کرده است. همراهان گرامی، خلاصه داستان فیلم ناخدا خورشید از این قرار است که خواجه ماجد ناخدا خورشید را لو می دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می شود. دلالی به نام فرخان که می خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می شود. او با ناخدا خورشید تماس می گیرد. ناخدا که احتمال می دهد لنجش را مصادره کنند با فرخان همکاری می کند و چند مرد را که ظاهراً در ترور حسن علی منصور نخست وزیر ایران در سال 1343 هجری خورشیدی برابر با 1964 میلادی دست داشته اند به آن سوی آب می رساند. ناخدا با اکراه به این ماجرا کشیده می شود. تبعیدی ها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را می کشند و مروارید های او را می ربایند. فرخان و ملول دستیار ناخدا نیز کشته می شوند و در نزاع خونینی که میان تبعیدی ها و ناخدا در می گیرد همگی از پای در می آیند. روایت ناخدای یک دست جنوبی روایت مردی است که می‌خواهد حقش را بگیرد. خواجه ماجد حاکم مطلقی است که با پول و قدرت خود همه چیز را تحت کنترل دارد و اجازه نمی‌دهد کسی وارد قلمرو او بشود. ناخدا برای درآوردن پول وارد حریم خواجه می‌شود و نتیجه‌اش تهدیدی جدی از سوی خواجه و از دست رفتن سرمایه‌اش است. ناخدا خورشید نه تنها رو در روی خواجه بلکه رو در روی قانون هم می ایستد. البته قانونی که خواجه ماجد به عنوان نماد استثمار و فساد خودش در آن دخیل است. این یک سیستم فساد است که ناخدا به ناچار رو در رویش قد علم می کند. همراهان گرامی، فیلمنامه این اثر سینمایی با ریزبینی جزئیات را کنار هم می‌چیند تا عمل ناخدا در انتهای داستان باورپذیر باشد. اینکه تمام جعبه‌های سیگار ناخدا وسط میدان شهر به آتش کشیده می‌شود، اولین شعله را روشن می‌کند. ورود مستر فرخان و پیشنهاد وسوسه انگیزش برای جابجایی عده‌ای آدم که می‌خواهند آن طرف مرز بروند زمینه است برای اتفاق اصلی داستان، یعنی جایی که ناخدا تصمیم می‌گیرد گروه تبعیدی‌ها را از مرز رد کند. ضمن اینکه رد کردن گروه تبعیدی‌ها که مرواریدها و پول‌های خواجه ماجد را دزدیده‌اند تا بتوانند پول سفرشان را جور کنند، عامل مهمی می شود برای قبول این مأموریت خطیر از سوی ناخدا، چرا که او حالا در موقعیتی قرار گرفته که می تواند انتقامش را از خواجه ماجد بگیرد و پولی را که او به باد داده بود دوباره به دست بیاورد. فیلمنامه با پرداختی کلاسیک، روابط علت و معلولی درست، دیالوگ‌های موجز و شنیدنی، کارگردانی روان تقوایی و البته بازی‌های خوب جزو آثار برتر سینمای ایران و حتی به عقیده برخی منتقدان بهترین اثر کارنامه تقوایی است که دیدن دوبارهش بعد از سالها همچنان لذت بخش است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
یاران عزیز، جاذبه های ایران زمین رو همینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
که بهار تاجیکستان دارد و آن بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. در خدمت شما هستیم از بخش دیگر از گفتگوهامون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی، 18 نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی. در غرفه حضور به هم رساندیم، در خدمت برادری هستیم از شهر کاشمر، صنایع چوب قوچ. من بیشتر از این صحبتی ندارم، میکروفون رو میسپارم به برادر مسئولمون در این غرفه و از ایشان میخواییم که خودشون رو معرفی کنن و از صنایع دستی شهرشون برای شنونده های ما در برنامه جاذبه های گردشگری ایران بگن.
با سلام، خسته نباشید. وحید محمدزاده هستم، مؤسس صنایع چوبی قوچ. ما فعالیت ما از سال 96 شروع کردیم و امروز خدا رو شکر تونستیم هم اشتغال زایی کنیم، هم ظروف چوبی رو معرفی کنیم. ظروف چوبی که ما تولید میکنیم با متریال گردوه که یه متریال نیمه صنعتیه و بسیار مناسبه واسه ظروف چوبی و حتی خواص هایی هم داره، یعنی مناسب ترین متریال واسه ظروف چوبی محسوب میشه، چوبی گردو.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران